امروز مرغ مثلا شده 170 تومن، حالا بیا کالابرگ شده، من نفهمیدم راستش، دو سه بارم خوندم.
واقعیتش اینه که اونقدر شرایط عجیب و غریبی رو ما الان در کشور داریم. ببینید سالهای گذشته اولا درآمدهای نفتی خوبی بود. خب تو این 30-40 سال گذشته هم نفت سهم بزرگی رو در با بازیگر مهمی هم در بودجه دولت بوده. خب ببینید الان قیمت نفت به کف خودش رسیده، یعنی پیشبینی سال آینده هم بالای 55 دلار نیست برای قیمت جهانی نفت. و مسئله دوم هم اینه که علی رغم اینکه برخی همچنان شعار میدادن که تحریم ها رو فروش نفت ما اثر نداره، واقعیتش این نیست. و من واقعا این بحث سوی محاسبات و رفتارهای شعاری خود من را هم آزار داره میده، یعنی همش با توهم داشتیم، برخی البته برخی با توهم همچنان پیش میرم. واقعا اینه که الان نفت وضعیت خوبی نداره، یعنی درآمدهای نفتی وضعیت خوبی نداره، هم قیمت جهانی نفت و هم فروش نفت ما به واسطه تحریم ها و شرایطی که در بحث انرژی جهانی الان مطرحه. ما مهمترین منبع درآمدی بودجمون به شدت کاهش پیدا کرده. عددش رو من الان داشتم تو این جدول کلان داشتم نگاه میکردم، شده دولت به صورت واقع بینانه 275 همت دیده در مقابل 3400 همتی که رفته به سمت مالیات. با این که منم میدونم تو این شرایط سخت اقتصادی و رکود اقتصادی این ریسک بزرگی هم دولت کرده، یعنی 3400 همت رو برده به سمت محل درآمدها، درآمدهایی که بخش عمدهش هم از مالیات خواهد بود. شرایط اقتصادی هم میدونیم شرایط رکودی است، ولی اینا انتخابه، یعنی دولت این الان ما کاری راحت کاری نداره، ما میتونیم بودجه رو انبساطی هم ببندیم ولی بپذیریم که چتری بودجه بالایی داریم. الان من دیروز تو این گروه هیئت علمی وقتی بحثا رو داشتم میدیدم رو افزایش 20% حقوق کارمندان، خب همه تقریبا شاکی این مسئله هستن دیگه که با تورم هایی که امسال احتمالاً تورم ما میانگینش 45% خواهد بود، تورم نقطه به نقطه اسفند ما هم بین 55-60% خواهد بود. خب سال آینده طبیعتاً با این وضعیت تورم ما تورم کمی نخواهد بود و من الان نمیخوام واقعا یه برآوردی بکنم و با این که عدد و رقم رو الان میفهمم و میدونم چه اتفاقی داره میفته، ولی صرفا نمیخوام الان تو این رادیو گفتگویی که با شما دارم عدد و رقم هم برای سال آینده بگم، و ولی میخوام بگم شرایط تورمی ما شرایط سختی است.
درست.
ولی 20% هم خب همه ما میدونیم که عدد پایی نیست، ولی سوال من از همه این دوستانی که الان منتقد هستن بگن دولت باید چیکار کنه. دولت
حرف درسته آقای دکتر، یعنی من میخوام
میتونیم الان مثل دولت های گذشته، ببینید من همه دولت ها رو خلاصه یه شناختی ازشون دارم و یا حضور داشتم یا رفقای خود من بودم. خلاصه کسری بودجه رو بستن، با کسری بودجه بستن کاری نداره که دولت بتونه کسری بودجه رو بیاره رو 1500 همت، 2000 همت کسری بودجه رو ایجاد کنه، ولی یادمون باشه این یه دور باطله دیگه.
خب یعنی کسری بودجه بله، من میخوام چون اعداد یه سری عدد گفتی، من عدد دقیق و درست رو بگم. ما درآمدهای مالیاتیمون 62% نسبت به بودجه 404 تغییر کرده به 2961 همت رسیده.
ببینید من عدد رو ببینید، من میگم 3000.
نه میخوام که چون دارن گوش میکنن بگم، اون که
3400 همت در فصل درآمدها دیده شده.
بله.
که یه بخش عمده یا اون فصل درآمدها مالیات چزفالی.
بله 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 بله.
1900 تا.
میخوام باز ادامه بدم بگم 86% درآمدهای دولت قرار که از مالیات تامین بشه.
بله دیگه، خب دیگه دولت چاره‌ای نداشته، یعنی اتکاش رو آورده رو مالیات. اگر دوستانی هم منتقد هستن بیان بگن که خب از کجا میخوان منابع درآمدی.
حرف درستیه. این فرمای شما حرف درستیه.
دولت دست سراغ مالیات، ولی یادمون باشه مالیات هم اولا تیغ دولبه هست. یعنی یه جایی اگر فشار مالیاتی بیشتر بشه، اونم به بخش تولید ما فشار مالیاتی بیشتر بشه، اتفاقا تولید رو وضعیت تولید رو بدتر میکنه. یعنی یه تیغ دولبه هست. ثانیاً ذهنمون باشه اقتصاد ما الان یه شرایط سخت رکودی رو داره طی میکنه و تو این شرایط سخت رکودی اون سازمان مالیاتی باید تبدیل بشه به نظام مالیاتی که بتونه یه نقشه مشخصی از مالیات و تولید داشته باشه. خدای نکرده یهو نرن سراغ یه اقدامات سخت گیرانه بر تولید، تازه اوضاع رو بدتر کنه. دولت رفته سراغه، حالا رو پایه‌های مالیاتی باید کمی صحبت کنیم، رو پایه‌های مالیاتی جدید، رو بحث فرارهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی. خب اینا مباحثی است که میشه در مورد صحبت کرد، ولی دولت واقعیتش اینه که چاره به غیر از این هم نداشته. دولت اومده یک میخواد، عملا بحث من اینه، یکی از موتورهای تورم رو دولت میخواد خاموش کنه یا کنترل کنه. تورم میدونید، تورم فقط عامل چتری بودجه دولت نیست، و موتورهای دیگری هم داره، از ناترازی‌های ارزی و ناترازی‌های انرژی و بحث خروج سرمایه و عوامل دیگر. یکی از موتورهای تورم چتری بودجه هست. حالا به فرموده های وزیر اقتصاد و کار بزرگی کردند، با اینکه دولت هم میدونه این بودجه یعنی جلایمندی همه، چون همه ماها میفهمیم دیگه. خلاصه همه ماها الان یه جمله ابتدایی و اولیه رو مطرح میکنیم، میگیم تورم امسال 45%، تورم سال آینده یه عددی، و 20% که اصلا پاسخگو نیست. و این چه وضعیه؟ همه ما هم شاکی هستیم و اینا، ولی سوال اینه که دولت میخواد یکی از این موتورهای تورم رو خاموش کنه دیگه. میتونست کسری بودجه رو بپذیره مثل
دولت‌های
گذشته.
ما اگه از منظر اقتصادی بخوایم بحث بکنیم، فرمان شما کاملا درسته. بالاخره آقای دکتر پزشکیان با شجاعت این کارو شروع کردن،
یعنی
همه ما
دلیلش هم آقای مجری، به من سهمم اینطوری، آقای پزشکیان شخص خودش رو من دارم تحلیل میکنم، اما شخص خدای پزشکیان اصلا براش این چه دوره بعدی باشه و بیاد انتخابات و چون این تو این پارادایم دور بعد انتخابات و اینا نیست، و واقعا به نظر من صداقت و اصلاحات داره، یعنی میخواد یه اتفاقی واقعا کشور بیفته. چون شخصشون الان پا به کاره، چون هیت به نظر من خیلی کار بزرگی است تو این شرایط تورمی و بی‌ثباتی های ارزی و این شرایط سخت تحریمی،
چنین
بودجه رو پیشنهاد دادن کار سختی است. خواهش منم از مجلس اینه که واقعا با دولت همراهی کنه و بتونن بودجه رو مدار منضبطش کنن.
متشکرم. انشالله که در کمیسیون تلفیق همه با هم دیگه کمک میکنن. آره، همه هم نظر
عملا شروع کرده دیگه. بله. این فشاری که به خودش داره وارد میکنه اول دیگه، چون درآمدهای وقتی بودجه رو داره اینطوری میبنده، یعنی میخواد بودجه نهادها و سازمانهای زیرمجموعهش رو داره این گونه داره میبنده دیگه.
متشکرم. این جمله شما رو به عنوان پایان بندی تکرار میکنیم که منتقدین راه حل هم ارائه بدن. متشکریم از شما.
این خیلی جمله خوبی است.
متشکرم از شما. خداحافظی میکنم. بریم برنامه تراز رو بشنویم با موضوع سنرخی شدن بنزین به مدت 28 دقیقه. برمیگردیم اینجا، بازم کلی گزارش و گفتگو داریم.
تراز.
خب مدتی است که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده و به اصطلاح سنرخی شده. اینکه کیفیتش چگونه است، خب بخش‌های مختلف خبری انقدر توضیح دادن که شما همه میدونید که به چه ترتیب هست، که کدوم سهمیه چقدر حفظ میشه، کدوم سهمیه افزایش پیدا میکنه یا کم میشه و قصه لحاظ. اما معمولا یه محصولات یا یه کالاهایی هستن وقتی قیمتش تغییر میکنه رو سایر مؤلفه‌ها تأثیر میگذاره. تو کشورهای مختلف هم مختلفه. حالا تو کشور ما چون انرژی مهمه، مثلا ما قیمت گاز و برق هم بالا رفته، ولی چون محاسباتش یه مقدار پیچیده است، خیلی مردم به این فکر نمیکنن که حالا مثلا گاز چقدر گرون شد، آب چقدر گرون شد، برق چقدر گرون شد. خیلی مهم نیست. مثلا قبضشون 50,000 تومان میشه 100,000 تومان، حالا یا لامپو خاموش میکنن یا لامپ کمتر روشن میکنن و قصه لحاظا. ولی تو حوزه بنزین اینگونه نیست. بنزین وقتی افزایش پیدا میکنه در کوتاه مدت یه تأثیری داره، در میان مدت همینطور، و البته حوزه هایی که بیشترین اثر رو داره میتونیم بگیم حوزه حمل و نقل و توضیح خودش رو نشون میده تو کالاهای اساسی، خدمات شهری و چالش معیشت خانوارهای کم درآمد. میخواییم به تأثیر افزایش قیمت بنزین در اقتصاد کشور بپردازیم. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. آقای دکتر مجید سروش، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان برنامه ما هستن. تلفنی هم روی خط ارتباطیمون مهمانی رو خواهیم آورد. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در برنامه و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهرا چاره ای نبوده که قیمت بنزین باید افزایش پیدا میکرده. حالا اگر چالش یا مشکل قاچاق بوده، قاعدتا باید قیمت بنزین رو انقدر میبردن بالا که قاچاق نشه. ولی اینکه مثلا بنزین 3 تومن شده 5 تومن برای اینکه بعداً بالاتر بره به نظرتون، یا اینکه نه مثلا میگن آقا یه مقدار فشار بر بودجه کم شه، مثلا اگر 4 میلیارد دلار بنزین وارد کشور میکردن و این باعث میشد نتونن به مثلا یارانه ها و کالا برکا بپردازن و اونا رو بپردازن، این افزایش قیمت اتفاق افتاده، یا فکر میکنید مقدمه است برای افزایش قیمت بیشتر؟
من این نکته خدمت شما عرض کنم. اولا اینکه توی مباحثه اقتصادی شاید که حرفای ما خیلی به مزاق خیلی خوش نیاد.
اشکال نداره.
یعنی صحبت نمیتونیم صحبت عوام پسندانه ای داشته باشیم.
بله بله.
باید به حقایق موضوع اشاره بکنیم.
درسته.
به طور خاص در حوزه بنزین من فکر می‌کنم که افزایش قیمتی رخ نداده. یک درست. بخشی از اون سرکوب قیمت یک بخش بسیار کوچیکیش جبران اصلاح شده که متاسفانه اونقدر هم نیست که روی انحراف تجارت، قاچاق و حتی میزان مصرف و بینسازی مصرف و انتخاب مصرف کننده تأثیر گذاشته باشه.
یه بخشی از این بودجهی که میره برای خرید بنزین و واردات رو کم کرده، درسته؟
یک مقدار جزئیش رو.
درست.
ببینید، ما در حوزه اقتصاد باید سهم عوامل تولید رو در قیمت کالای نهایی حفظ بکنیم.
خب
توی چند تا حوزه ما در کشور ناترازی داریم. خیلی جالبه، ما در حوزه تسهیلات بانکی ناترازیم. یعنی اگر که من و شما امروز مراجعه کنیم به شعبه بانک، درخواست وام بکنیم، امروز بهمون در نرخ سود مشخصی وام نمیدن. میگن بله. که آقا شما باید که این مراحل رو طی بکنید. بله. مراحلی که یه تعدادی افراد نتونن طی بکنن چون محدودیت وجود داره، یعنی تقاضا بیشتر از عرضه هستن. صحیح. و تعادل وجود نداره. یه حوزه دیگه ای که ما چالش داریم حوزه ارز هست. اگر که شما الان بخواید یه کالایی رو با نرخ نیمایی وارد بکنید، تخصیص ارز به این آسونی انجام نمیشه. یعنی مراحلی رو باید طی بکنید که بازم یک سری از درخواست کننده ها حذف بشن و نهایتا اتفاقی که میفته. یه حوزه دیگه حوزه برقه. ما در برق هم ناترازیم، یعنی فصل گرم سال مشکل داریم. در حوزه گاز هم به همین شکل،
تو فصل سرد سال.
در فصل سرد.
درست.
خب جالبه، ما 12 کشور بزرگ تولید کننده برق جهان هستیم. یعنی نسبت به جمعیتمون بیشتر برق داریم تولید میکنیم، سرانه تولیدمون بیشتر، اما برق کم میاد. توی حوزه بانکی به همین شکل، توی حوزه بنزین به همین شکل، توی حوزه گاز به همین شکل که نمیدونم 4/5 گاز هستیم، همیشه هم گاز کم داریم. اینجا چه اتفاقی افتاده که ما با ناترازی مواجهیم؟ تمام اینها مشمول قیمت‌گذاری دستوری هست. یعنی شما برقی رو تولید میکنی بدون اینکه عوایدی رو سهم عوامل تولیدش بدونی. خب مقدار تولید کم میشه، مقدار تقاضا زیاد میشه. این یه چیز واضحیه.
بله.
من مثلا ما در دهه 90 که مشغول تحصیلات دانشگاهی بودیم، خب یه سری همکلاسی های ما رفتن از ایران رفتن. اخیراً با یکیشون صحبت میکردم، در آلمان بود، میگفت من خانومم برنامه ریزی کردیم که مثلا وقتی از توی یخچال میخواییم یه چیزی رو ورداریم، دوتامون با هم صبر کنم تا اونم میخواد ورداره، یه بار در یخچال رو باز بکنیم. که یعنی این تعداد باز و بسته شدن در به یخچال توی قبض آخر ما هم موثره. یا یکی از دوستان دیگه میگفت ما اینجا کولر نداریم اصلا. یعنی عدده اینا همشون هم آدم های مثلا های لیولی هستن، نه اینکه اما اینجا ما ببینیم یه جوره دیگه. مثلا اصلا تا حالا من فکر نمی‌کنم کسی فکر کرده باشه به اینکه یخچال چه مقدار روی قبض تاثیر داره. فکر می‌کنم که صفره. اینها میگه چی؟ میگه ما قیمتمون روی تقاضا مؤثر نیست و هیچ ربطی نداره. در حوزه بنزین هم همین شکل. ببینید شما بنزین 1500 تومانی هزینه حمل این بنزین از پالایشگاه تا اینجا که الان ما هستیم نیست. یعنی شما الان مثلا بخواد یه تریلی که 24 5 تن بار میتونه بیاره، مثلا میشه چقدر، حالا تو من وزن حجمی بنزین رو نمیدونم، مثلا میشه 30000 لیتر، میاد اینجا 40 میلیون تومان کرایشه که تا بیاد، یعنی لیتری 1300 400 تومان کرایه میخوره تا اینجا برسه. خب اینو چه جوری شما میفروشی 1500 تومان؟ خب این اصلا منطق نداره. و ما نمیتونیم سیاست گذاری رو بر نظر عوام بگذاریم، بگیم که آقا مردم اینجوری مثلا دوستان حق، همچین حقی وجود نداره. درست. به زعم من. و یه نگاه بدبینانم وجود داره که آقا ما یک زینف پرنفوذی داریم در جریان قیمت گذاری بنزین که میخواد بنزین رو قاچاق بکنه، پس میگه بنزین با نرخ جهانی فاصله بسیار ماورایی داشته باشه تا من بتونم این قاچاق رو انجام بدم.
خب همچنین زینفی وجود نداره
به نظر من، میتونه
یعنی قاچاق نمیشه بنزین،
به نظر من میتونه این وجود داشته باشه دیگه. بله. میتونه مؤسسه این زینف پرنفوذ، یعنی تصمیم، یعنی عدد بنزین آنقدر نابخردانه است که آدم تعجب میکنه که عقل سلیمی این عدد رو گذاشته باشه.
خب آخه از این قسم اتفاق. نابخردی ها تو حوزه های دیگه هم اتفاق
همشون شده. همشون حوزه هایی که عرض کردم ناتراز هستی.
ببینید الان شما شرکت های دولتی که واگذار نشدن،
بله،
مطابق اصل 44 ولی میشده واگذار بشن، کدوم شرکتان؟ عمدتاً شرکت هایی هستند که قیمت محصولشون تکلیفیه.
بله،
یعنی
بله،
تو حوزه انرژی. بله، مثلا ما بله، فکر نمی‌کنم نیروگاه رو تونستیم واگذار کنیم بخش خصوصی، چون کسی نمیاد بخره.
دقیقاً.
حالا سوال اینجاست که خب شما که اینو میگید حرف درستی هم دارید میزنید آقای دکتر سروش، این برای قضیه رو ببینید، آیا ما دستمزد، حقوق و دستمزد رو انقدر بالا بردیم که بتونیم قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی رو هم واقعی بکنیم؟
لکن نداره.
چرا ربطی نداره؟
ربطی نداره. خب ببینید اون یه خطای دیگه است، ما نمیدونیم به خاطر یه خطا یه خطای دیگه داشته باشیم. ببین در مورد قاچاق اول من توضیح بدم، اگر به من مجید سروش یه پیته مثلا 20 لیتری بنزین بدی بگی که اینو قاچاق کن، خب من نمیتونم، من چجوری قاچاقش کنم، من بلد نیستم. خب اما عدد و رقم میگه روزانه حدود 20 میلیون لیتر قاچاق میشه.
خب ببینید تو کویت هم آقای سروش بنزین ارزونه، تو عربستان گرونتره، چرا از کویت به عربستان قاچاق نمیشه؟ ریشه قاچاق من نگاه کردم،
شاید هم میشه، ریشه قاچاق اختلاف قیمتیه. و من میگم این 20 میلیون لیتر نمیتونه ساختار نداشته باشه، 20 لیترش هم ما نمیتونیم چیز بگیم، یا حتما لوله است، نمیدونم یه جای مشخصه. 20 میلیون لیتر حجم زیادی هست. خب در طول روز پس این زینف پرنفوذ میتونه نگذارد که قیمت ها اصلاح شود با هزاران مغلطه، از جمله همین موضوعی که جسارتا شما فرمودید که خب ما دستمزد هامون اینجوری، بله، ما بابت یک خطا نمیتونیم یک خطای دیگه ای داشته باشیم. بله ما اینجا مثلا منابع هیدروکربن داریم، پس باید مزیتی وجود داشته باشه نسبت به اروپا که این رو نداره، میتونه اینجا ارزان‌تر باشد. خب. اما نه یک صدم قیمت، متوجه این اختلاف یک صدمی دیگه خیلی عجیب و غریبه و باعث این خطا میشه، ضمن اینکه آسیبای دیگه به اون میزنه، مصرف از مقداری که باید فراتر میره، فشار به خودروساز وارد نمیشه بابت اینکه تو باید محصولی تولید و عرضه بکنی که مصرف معقول داشته باشه، ترافیک داره، آلودگی داره، نمیدونم سهم نسل‌های آتی داره، همه این گرفتاری‌ها به وجود میاد، در حالی که ما میتونستیم مثلا درآمد داشته باشیم از این حوزه با این، چون تولید کننده بزرگی هستیم. و به خاطر یک سری مصلحت اندیشی هایی که من فکر میکنم اصل مشکل هم در رسانه است، ما رسانه نتونسته تبیین بکنه این موضوع رو برای عموم مردم که انرژی و حامل‌های انرژی یک خدمت، یک بعض جاها کالا و بعض جاها خدمات قابل ارزش گذاری و تولید و عرضه هستند، مثل سیب و خیار و سیب زمینی که می‌خریم و قیمت داره، اینها هم اینجوری نیست که باید که سهمیه‌ای در موردش وجود داشته باشه یا حقی وجود داره. اینها هم یک عده‌ای تولید دست. باید بتونن بکنن و یه عده‌ای بر اساس اون قیمت گذاری بشه و مصرف بشه و نهایتاً در مورد دستمزدها هم درست می‌فرمایید، ما یک گپ دستمزدی الان داریم که در نگاه اقتصاد کلان ما را تا حدی امروز دچار مشکل کرده و این مشکل به زعم من بزرگتر خواهد شد. یعنی شما به زودی تقاضای مؤثر رو در جامعه از دست میدهید. یعنی وقتی که قشر کارگر، قشر کارمند، قشر با درآمد ثابت در شرایط تورمی که هر روز متاسفانه ادامه داره و تشدید شده دریافتیشون اصلاح نشه، تقاضاشون کم میشه. اون فردی که درآمد بالا داره که شب نمیتونه مثلا 6 تا 40 کباب بخوره، یه دونه میتونه بخوره. پس تقاضا نیازمند وجود درآمد در آحاد جامعه است. و این آسیبی که دیده درآمدها، این به زودی ما رو وارد یک رکود تورمی خطرناک میکنه، کما این که الان اتفاق افتاده. الان در مثلا حوزه مسکن اوضاع وخیمه و ما دوچار چالش خواهیم بود. اما میگم اینا رو ما باید سکتورهای مستقل ببینیم. هر جایی که قیمت گذاری ما داشتیم در حوزه اقتصاد و قیمت گذاری دستوری داشتیم، یک قشر راندخاری رو تربیت کردیم که اینها اجازه اصلاح نمیدن و ما رو دوچار مشکل کردن.
آقای سروش، ما 5 مجلس قبل یه قانونی رو تصویب کردیم در قالب طرح، شد قانون تثبیت قیمت‌ها. و من الان 5 مجلسه که از هر نماینده‌ای میپرسم یا هر مقام دولتی میپرسم که آقا اگر این قیمت گذاری دستوری کار بدیه، چرا این قانون تثبیت قیمت‌ها رو تغییر نمیدید؟ تغییر نمیدن. یعنی این کارو کردن، وگرنه ما تو قبل از مجلس هفتم دولت وقت تو هیئت دولت مصوب کرد که قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم افزایش پیدا کنه و 1-2 سال همین اجرا شد. ولی این قانون همه چیز رو به هم ریخت. حالا این وسط اگر رانتی هم به وجود آورده، باعث و بانیش مجلس هفتم و کسانی بودن که به این قانون تن دادن. ما با بسیاری از نماینده های اون دوره هم وقتی که دورشون تموم شد صحبت کردن، گفتن این قانون خیانت به ملت بود.
بله درست.
آخه نکته اینجاست آقای سروش، چون فرصتم کوتاه دارم میگم، این که شما میگید رانت ایجاد میکنیم، ایران تو کی ایجاد کرده؟ حالا الان مثلا این افزایش قیمت بنزین به 5000 تومان، آیا بیشتر از 5 همت برای دولت درآمده؟ بیشتر نداره. حضور 1200 همت هم هزینه دولت رو بالا میبره. چه تأثیری میگذاره؟
دقیقاً فرمایش شما درسته. یعنی این مقدار افزایش کمکی به موضوع نمیکنه، باید مقدارش اثرگذار باشه. موضوع تثبیت قیمت ها، این موضوع متاسفانه منطق نداشت و من جریان سیاسیشو نمیدونم که چرا زیر باره همچین، یعنی اون فهم و شعور سیاسیشو ندارم که بدونم، اما به لحاظ اقتصادی این کار غلط بود، اصلا شدنی نیست. و الان میدونید توی دنیا هر پمپ بنزین یه قیمتی داره، بسته به جاش. این خیلی ساده انگارانه است که قیمت بنزین توی ولنجک با سیستان بلوچستان یکی باشه، با بوشهر کنار پالایشگاه هم یکی باشه. خب بابا اینا فرق میکنه با هم دیگه، بعد هر کدوم اینها مثل بقیه کالاها فرق میکنه. این تثبیت قیمت‌ها یک نگاه ساده لوحانه‌ای به نظر من میتونه توش باشه، اگر که نگیم این کار
و ساده لوحانه تر این که نمیخوایم تغییرش بدی.
حالا در عمل که بازارها گوش به این حرفا نمیدن. ببینید الان
چرا دیگه
در...
بازارهایی که دولت مجبوره که مجبور گوش بده دیگه، الان از 98 سال قیمت بنزین تغییر نکرده، یعنی چی؟ یعنی قانون نداشته دیگه؟ اگر نه
من فکر کنم این قانون مانعش نبوده، حراس از تبعات اجتماعی بوده که این شو. رو نگه داشته. و موضوع دیگه هم اینه که ما در حوزه های حامل های دیگه انرژی افزایش رو داشتیم. من فکر کنم که برق در همین مورد 17-18 برابر قیمت شده. مثلا پارسال
7% افزایش پیدا کرد.
نه در بازه مثلا 5-6 سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته، اما اونم معنادار نبوده. یعنی باعث
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید سروش، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، براتون راضی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه تراز از رادیو گفتگو در خصوص موضوع افزایش قیمت بنزین و تأثیری که میتونه بر اقتصاد کشور بگذاره در خدمت آقای دکتر مسعود بیرمی هستیم، اقتصاددان. آقای دکتر بیرمی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه جورایی این افزایش 3-5 تومانی، یعنی 2000 تومانی قیمت بنزین، آیا دردی از دولت دوا کرد؟ یعنی مشکلی از کسی بودجه رفع کرد که خب خدای رئیس جمهور ما 4 میلیارد دلار یا حتی 4.5 میلیارد دلار پولی که میتونیم به مردم بدیم الان داریم صرف واردات میکنیم برای کسایی که ماشین دارن. اگر به خاطر جلوگیری از قاچاق بود قاعدتا بایش قیمت رو میبردن نزدیک به فوب میکردن که قاچاق اتفاق نیفته. اگر افزایش قیمت بنزین برای کسی بودجه بود قاعدتا باز نرخش باید بالاتر از این میرفت. این نرخ چه معنایی داره؟ یعنی 2000 تومان اضافه کردن قیمت بنزین و چه تأثیری میتونه بر اقتصاد بگذاره؟ اونطور که آمارها میگه و هزینه های سنگین دیگه ای رو هم در پی خواهد داشت، میشه بفرمایید که چرا دولت این رقم یا این عدد رو انتخاب کرد یا خواست سنداش کنه بعد قیمت رو بالاتر ببره یا علت دیگه ای داشت؟
ببینید در مورد این که حالا چرا 5000 تومان چرا 6000 تومان نیاد چرا 4500 تومان، در واقع این ما همیشه این بحث رو در خیلی از تصمیماتی که دولت ها میگیرن داریم و شاید این عدد ها بیشتر به جنبه روانیش دقت میشه تا بحث های حالا بگیم کارشناسانش.
درسته.
ببینید ما عملا خب این افزایش دردی رو از بودجه دولت دوا نمی کنه و بیشتر اون تابوی نرخ یا قیمت ثابت بنزین حالا تو این چند ساله رو میشکنه و اگر نه دردی رو دوا نمی کنه.
درست.
این و اتفاقاتی که حالا میفته، ما ببینید توی بحث های یارانه ای اگر بخوام به طور کل بگیم چند تا موضوع رو با هم متاسفانه در بحث سیاست گذاری با هم قاطی میکنیم.
خب
ببینید ما در بحث های مربوط به سیاست گذاری هایی که مرتبط با یارانه داریم، اول یک بحث این هست که این چقدر به اون قیمت خودش نزدیک میشود.
خب
بعد بحث های مربوط به خدمتتون عرض بکنم توزیع اون یارانه رو داریم برای اقشار هدف.
خب
ما میایم توی همینجا موضوعات رو قاطی میکنیم. مثلا وقتی داریم میگیم اومدیم الان کاری که کردیم اینه که حالا یعنی مسائل غیر اقتصادی من میخوام بگم درش دخیل میشود، فرایند به اون طرف داره میره که این سیاست با این شکل اجرا دقیقا مخالف سیاست خود دولت و مصوبات این دولت و دولت‌های قبلی. سیاست کلی داریم رو بحث خودروهای فرسوده، در حالی که این نحوه افزایش قیمت بنزین مخالف اون هست و با اون مغایرت داره.
آقای دکتر بیرمی، ببینید بحث خودروهای فرسوده، وقتی ما تولید میکنیم هنوز تقاضای مصرفی جامعه رو نمیتونیم جواب بدیم. اصلا بحث خودروهای فرسوده
من بحثم یه موضوع دیگه یه جواب راسته.
بله.
که ما در همین شکل سیاست گذاریمون با سیاست های دیگه‌مون مغایره.
خب.
ما نمیتونیم در امر سیاست گذاری بیایم خودمون سیاست گذار باشیم.
خب.
و در موارد مختلف ناهماهنگی داشته باشیم. این که دیگه اصلا ناهماهنگی نیست، این اصلا مغایرت.
صحیح.
خب این یه موضوع. بعد روی بحث هم بیشتر اون تابوه بوده که میخواست شکسته بشه، تابوه افزایش قیمت.
خب
وگرنه نه از نظر تأمین بودجه، از نظر خدمتون عرض بکنم عدد و رقمی، نه اون قیمتی به قیمتی که حالا بگیم حداقل بهای تمام شده ایش میخواد نزدیک بشه نشده، نه هیچ کدوم این انجام نشده. ولی اون تابویی که ممکن بود وجود داشته باشه و یه مقدار از تابو هم از منظر جامعه، خب جامعه که درگیر تورم هست و بنزین هم یکی از اقلام مهم تأثیرگذار و اصطلاحا هم بگیم لنگر هست در اقتصاد.
خب.
که افزایش قیمتش منجر به افزایش قیمت بخش زیادی از کالاها و خدمات میشه.
درسته.
دولت هم از این موضوع مطلعه.
خب.
و توی یه چنین فضای تورمی در واقع فقط به نظر من این یه تأثیری که میخواست داشته باشه که این تابو افزایش قیمت شکسته بشه و ذهنها آماده باشه برای افزایش قیمت و جامعه افزایش قیمت رو بپذیره و ما باید به مرور شاهد افزایش قیمت های دیگه هم باشیم.
درسته. برای بنزین میفرمایید یا نه؟
برای بنزین بله بله، چون اصلا این
یعنی مثلا احتمالاً تو بودجه 1405 این موضوع اتفاق خواهد افتاد، درسته؟
بله، چون این نمون بحث قاچاق بنزین رو در واقع مرتفع